بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بود که ایشون در جواب دوم پذیرفتند که لا ضرر و لا ضرار علت برای اقلاعها ورم بها الیه، و در این حال خواستند توجیه بکنند و تطبیق بر قواعد بکنند به این بیان که قاعده لازرر حکومت بر قاعده سلطنت داره، و بعد اون اشکال در مورد قاعده سلطنت و حکومت رو رفع کردند و به اینجا منتهی شدند که اگر ما در سلسله علل ابتداء علت رو در نظر بگیریم و اولین علت مقارنه با معلول رو نظر بگیریم، ضرر در مورد روایت ارتباط به دخول بدون استیزان داره. اونی که موجب ضرر است وارد شدن اون سمرت ابن جندب بدون استیزانه، لکن چون حق دخول او متفرعه بر حق ابقاء نخل در جای خودش هست، لذا می توانیم بگوییم که ابقاء نخل در جای خودش این علت العلل برای ضرره و آخرین علت برای تحقق ضرره، و چون مسئله علیت و تفرع در کاره، لذا وقتی که لا ضرر میاد ریشه مطلب رو از بین میبره، علت العلل رو از بین میبره، حق ابقاء رو از بین میبره، که معنای این که حق ابقاء از بین میره این است که دیگری بدون اجازه مالک میتونه درخت رو از اون محل قلع بکنه و دیگه مالک حق ابقاء درخت در محل اولی خود نداره. و بعد تنظیر کردن به مسئله مقدمه و ذل مقدمه، اگر در یک موردی وجوب مقدمه ضرری باشه، فرمودن لا ضرر درسته که ابتداعا وجوب مقدمه رو میخواد برداره، لکن روی ملازمه ای که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه است، طبعا لا ضرر وجوب ذل مقدمه رو برمی‌داره، عین ما نحن فی. خب ما بعضی از اشکالات در حرف ایشون داشتیم که البته اون اشکالات اساسی به این معنا که مقصد ایشون رو از بین ببره و هدف ایشون رو خراب بکنه اینطور نبود، لکن خب فی نفسه اشکال بود. کما اینکه یک اشکال دیگری در همین رابطه به ایشون وارده که ایشون قبول کردند که قاعده سلطنت به یک انحلال عقلی انحلال به دو جزء پیدا میکنه، یک جزء ایجابی و یک جزء سلبی. ما در اینجام دو تا اشکال داریم از سنخ همون اشکالات اول. خب میگیم این دو جزء رو شما اینجوری معنا میکنید، میگید مالک سلطنت دارد، علت تصرف فی مالهی بما یشا، این جزء ایجابی، و علی من الغیر من التصرف فی ماله. خب میگیم این کلمه علی عطف به چیه؟ شما وقتی میخواهید، خوب دقت بفرمایید، وقتی میخواهید قاعده سلطنت رو بیان کنید میگید سلطنت دارد علا امرین، این امرین متعلق سلطنته، نه معناش این است که قاعده دو جز داره، قاعده معناش سلطنت، سلطنت بر مال، لکن سلطنت بر مال دو متعلق داره، سلطنت دارد علی مالهی و یتصرف فیه بما یشا، با سلطنت و یمنع الغیر عن التصرف فی ماله، در حقیقت متعلق سلطنت دو چیزه، نه دو تا سلطنت، سلطنت بر دو چیز داره. مثل اینکه حالا شما اگر بخواید اموال رو از هم جدا کنی، مالک هم بر خانه اش سلطنت داره، هم مثلا بر دکانش سلطنت داره. آیا مجرد این که اونجا متعلق سلطنت خانه است و اینجا متعلق سلطنت دکانه، این سبب می شود که دو نوع سلطنت باشه، دو قاعده سلطنت در کاره، یعنی دو نوع یا یک نوع متعلقش فرق می کنه، او متعلقش خانه است، این متعلقش دکانه. در اون دو جزئی هم که شما ذکر میکنید تقریبا همینه، اساس و معنای قاعده سلطنت همون سلطنت بر ماله، منتها سلطنت بر مال دو متعلق داره، سلطنت دارد علت تصرف فی مالهی به ما یشا، و علا، ببینید در عطفم که می کنید کلمه سلطنت محفوظه، سلطنت دارد علت تصرف فی ماله و علا من الغیر من تصرف فی ماله، پس متعلق سلطنت دوتاست، نه اینکه سلطنت دو جزء داشته باشه و دو شعبه داشته باشه. و علاوه این جزء دویم رو که شما ازش تعبیر به جزء عدمی میکنید درست نیست، برای اینکه در جزء دوم شما اینجوری تعبیر میکنید سلطنت دارد علا من الغیر. مگه من الغیر امر عدمیه؟ نگفته که سلطنت دارد علا عدم تصرف الغیر؟ عدم تصرف الغیر که متعلق سلطنت من نیست، اونی که متعلق سلطنت منه جلوگیری کردن غیر از تصرف در مال من هست. جلوگیری امر وجودیه یا امر عدمیه؟ جلوگیری امر وجودیه. عدم عدمیه، شما سلطنت بر عدم ندارید، سلطنت دارید در هر دو جز وجودیه مسئله، هم تصرف کنید در مال خودتون به ما شئتم و هم سلطنت دارید الا من الغیر من التصرف فی اموالکو. لکن اشکال اساسی اینهایی نیست که ذکر کردیم، اشکال اساسی به مرحوم محقق نائینی که اون هدف ایشون رو ابطال میکنه و نتیجه رو از بین میبره، یکی اشکال نقضیه و یکی اشکال حلی. اشکال نقضی این است که آیا این بیانی رو که شما در رابطه با نخله و مسئله دخول بلستیزان قائل شدید و گفتید چون دخول متفرعه بر حق ابقائه، لا ضرر ولو اینکه اولا دخول رو میگیره و حق دخول رو از بین میخواد ببره، لکن بالاخره توجه به علت العلل پیدا میکنه و او حق الابقائه. آیا شما به نظائر این در موارد دیگر هم ملتزم میشید؟ چون شما که نمیگید یه حکم حکومتی رسول خداست، شما میگید این یه حکم الهیه، یعنی لا ضرر و لا ضرار الهی اقتضا میکنه که اقلع ها ورم به ها الی. خب پس اگر شما ملتزم به این معنا هستید، ما حالا اینجوری فرض میکنیم که اگر یه خانه ای راهش از یک خانه دیگری بود، شبیه همین مثال، دو تا خانه است لکن خانه دوم راهش از خانه اوله و صاحب اون خانه دوم هر وقت میخواد وارد بشه اجازه نمیگیره و استیزان نمیکنه، شما یا در اینجا فتوا میدید که برن خونه دوم رو خراب بکنن یا فتوا نمیدید؟ اینجا لازمه بیان شما این است که بگید برن خونه دوم رو خراب کنن. چرا؟ برای اینکه حق دخول متفرعه بر حق ابقاء اون خانه است در جای خودش. اگر ما ریشه فساد رو بکنیم، به قول شما اگر خانه رو خراب بکنیم دیگه مسئله باقی نمیماند، دیگه دخول و حق دخولی باقی نمیمانه. شما هم که نمیگید لا ضرر یه حکم حکومتی رسول خداست، میگید یه مسئله است در تمامی این موارد به مقتضای حکم الهی جاری و ساری، پس باید در اینجا فتوا بدید که برن خونه دوم رو از ریشه درارن. آیا که فقیهی ملتزمه به این معنا میشه و ما میتونیم التزام به یک همچه حکمی پیدا بکنیم؟ این یک جواب نقضی از ایشونه. اون مقدمات دخالت نداشته آقا جون، اون مقدمات اونی که دخالت داشت فقط این بود که رسول خدا بهش فرمودن اذا اردت الدخول فاستأذن فابا. میگم اون گفتگوها ما گفتیم اینا یه مسئله خارجیه، پس اگه این طوره باید گفتم پس لازمش اینه که اگه همچی جریانی هم واقع شد، شما در آخر کار وعده یک درخت خرما در بهشت بدید، به خودتون هم نمیدن تا چه برسه به او بدن. میتونید همچی وعده ای بدید؟ بله؟ میدونم آخه، بگید میتونید یا نمیتونید. خب پس ببینید اون به ما ارتباط نداره از این نه، شما هیچ که همچی قدرتی نداره غیر از امام و رسول خدا، هیچ که نمیتونه همچی حرفی بزنه، سلمانش هم شاید نتونه همچی حرفی بزنه که من به تو وعده میدم که یک درخت در بهش به تو بدم. تو اولا کجای اونجا و ثانیا بهش مگه در اختیار توست که بخوای یه درخت به کسی تقسیم بکنی؟ پس از اینجا قصه لا ضرر و لا ضرار نقش نداره. اونی که نقش داشت این بود که رسول خدا بهش فرمودن استیزان کن، گفت نمیخوام بکنم. همین، این دخالت داره در مسئله. مساومه ها هیچ نقش نداره در این مسئله. بله، عرض کردیم که کان علی رسول الله، یعنی لرسول الله حق داشت که تا او گفت نخیر من استیزان نمی کنم، رسول خدا بفرماید که برید درخت رو بکنید بندازید پیش چشمش. این مساومه ها نقش نداره در این مسئله. اینا دیگه از ناشی از اون حالات عطوفت و رحمت و بزرگواری رسول خدا صلی الله علیه و آله که نمیخواد تا کارد به استخوان نرسه یک کسی رو در فشار بگذاره، و الا روی قاعده هیچ این مساومه ها لزوم نداشت و نقشی در مسئله نداشت. بله، چرا قبیح بود؟ چرا قبیح بود؟ ابتداعا یعنی چجور؟ بله قبیح بود. شما این حرف رو میزنید که وقتی رسول خدا به یک کسی میگه وقتی میخوای وارد بشی اجازه بگیر، میگه نمیخوام اجازه بگیرم، رسول خدا حق نداره بگه درخت رو بکنید بندازید پیشش؟ راه میگم اونا دخالت نداره در مسئله، همون ابتداعا تا ابا کرد از استیزان و گوش نکرد به حرف رسول خدا، گفت نه خیر من میخوام وارد شم و اجازم نمیخوام بگیرم. همون آن رسول خدا میتونستن این دستور اقلاها ورم به ها الهی رو صادر کنن. خود اینام قبول دارن این مسئله رو، این یه چیزی نیست که حالا ما بگیم، این مختلفون فیه نیست این معنا. حالا از بحث منحرف نشید. پس ما یک جواب نقضی داشتیم به اون صورت، و اما جواب حلی این مسئله، شما میگید حق دخول متفرع بر حق ابقاء، این تفرع از کجا آمده؟ ریشه فقهی این تفرع چیه؟ اگر یک کسی یک درختی رو مالک شد، راه رفتن به اون درخت رو هم حق براش پیدا میکنه. این ملازمه بین ملکیت درخت و بین حق طریق از کجا آمده؟ این از کجا آمده؟ مالکیت درخت یعنی درخت رو مالکه، حق طریق یه مسئله دیگریه. اگر شما رفتید وسط زمین یک کسی که زمین‌های زیادی داره، یه زمینی رو خریدید، علاوه بر زمین باید مسئله طریق و حق طریق رو ازش بگیرید، و الا 200 متر زمین رو انسان این وسط مالکه. معناش این است که حق راه هم داره. این حق راه از کجا اومده؟ ملکیت زمین کجاش نوشته که شما حق راه هم داری؟ حق راه یه موضوع مستقلیه، باید با گفتگوی با مالک و عرض می شود اینها حق راه درست بشه، و الا صرف این که من مالکم 200 متر زمین وسط این زمین ها، حالا فرض کنید از وسط این زمینم تا ابتدای جاده 100 متر راهه، این 100 متر راه چجوری میشه؟ این دنباله ملکیت زمینه. تا شما مالک زمین شدید یک حق دخول از یک کوچه 100 متری هم پیدا میکنید. این کجاش نوشته؟ ملکیت هر چیزی باید ریشه ای به تناسب خودش داشته باشه. مثلا حالا از باب مثال در همین قصه سمارت ابن جندب که حق مثلا دخول داشته منتها محل استیزان، اگر آمد این درخت خرما رو خودشو منتقل کرد به یک کس دیگری، گفت وهب تو که هازه نخله، ازش پرسیدیم که حق عبور رو هم به این منتقل کردی، گفت نه این هبه باطله. اگر هبه کرد خود نخله را لیس الا، یه وقت شما میگید عرف ازش استفاده میکنه که حق عبور رو هم منتقل کرده، فرض رو ما اونجایی میگیریم که خودش بگه نه من فقط نخله را هبه کردم نه حق عبور را، این هبه باطله یا صحیحه؟ هبه صحیحه، این هبه صحیحه. معناش این است که اون میشه مالک نخله. کدام نخله؟ نخلهی که راه نداره، راه باید بره براش تهیه کنه، باید پول بده به اونهایی که در طریق قرار گرفتن، و با پول دادن جلب رضایت راه براش پیدا بکنه، و الا به صرف اینکه بگه من مالک نخل شدم پس حق دخول دارم، این رو ما قبول نداریم. این باید ریشه داشته باشه، سبب داشته باشه. ملکیت و کذا حق اینها باید از راه سببش تحقق پیدا بکنه. این که شما میگی حق دخول متفرع بر حق ابقائی، ما این تفرع رو قبول نداریم، این علیت رو قبول نداریم. اینها دو مسئله غیر مرتبط با همه. ملکیت نخله یک سبب و علت خاصی داره و حق دخول یک ریشه دیگری داره و یک علت دیگری داره. مگه ما گفتیم محفوظ نبوده؟ برادر مگه نمیگیم، مگر ما میگیم حق نداشته، میخواییم تفرعش رو از بین ببریم، علیت رو میخواییم از بین ببریم، عدم ارتباط رو میخواییم به وجود بیاریم. در مورد روایت هر دو بوده، هم کان مالکن لنخله و هم کان له حق العبور و حق الدخول. اما این حق الدخول از کجا پیدا شده و در رابطه با چیه این حق الدخول؟ آیا کسی که مالک شد نخله را دخول داشته باشه؟ نه. کسی که مالک شد زمین رو معناش این نیست که حق عبورم داره. کسی که مالک شد درخت رو معناش این نیست که حتما حق عبورم داره. مرال ممکن نداشته باشه حق عبور، و اون وقت براش لازم باشه برای استفاده از درخت بیاد پولی بده و یه حق العبوری برای خودش تهیه و تحصیل بکنه. اینجاست که مسئله ما نحن فیه از مسئله وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه جدا میشه. در مسئله وجوب مقدمه و تفرع وجوب مقدمه بر وجوب ذل مقدمه، اونجا انسان نمیتونه بنابر قول به ملازمه اشکالی بکنه. کسی که وجوب مقدمه رو قائله، از باب ملازمه قائله، از باب تفرع قائله. یعنی میگه وجوب مقدمه، حالا به تعبیر مرحوم آیاخون که این تعبیرم به حسب واقعی صحیح نیست، به حسب تعبیر ایشون از نظر این جهتی که ما میخواییم ازش استفاده کنیم، ایشون میگه ترشح میکند وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه. خب اگر چیزی وجوبش وجوب ترشحی شد، دیگه امکان نداره که ما فرض بکنیم بین او و بین ذل مقدمه جدایی در کاره. مسئله مسئله ملازمه است، اما در ما نحن فیه چه ملازمه ای در کاره؟ بین حق دخول و حق ابقا علیت و معلولیت ملازمه است، تفرع. هازا متفرع علی ذلک، هیچ کدام از اینا تحقق نداره. عرفی بحث نداریم، شرعی بحث داریم. شرع اینطور نیست. من شما چرا بی حساب حرف میزنید؟ من دارم رو مبنا حرف میزنم، شما همینطوری میپرونید. میگم سبب میخواد، حق العبور یک سبب خاص لازم داره، ملکیت هم سبب خاص لازم داره، تفکیک بین این دوتا هم امکان داره. وسط یک زمین 10,000 متری 200 متر شما زمین خریدی نفت ها، این باید راهش هم ذکر کنی، باید راهش رو ذکر کنی، باید حقی به عنوان طریق ذکر بشه، و الا 200 متر ملکیت ولو مفروض هم باشه این ملازمه با این نیست که شما راه داشته باشی به اونجا. باید مسئله راه هم سببش رو درست کنی، یا به شرط یا به مصالحه و یا به امثال ذالک باید برا خودتون حق عبور و حق طریق درست بکنی، و الا ملکیت زمین توش ننوشته شما حق طریق داری. ملکیت زمین معناش این است که شما این زمین و مالکی، همین، بیشتر از این نیست معنای ملکیت زمین. اما در مسئله مقدمه و ذل مقدمه بنابر قول به ملازمه انفکاک اصلا تصور نمیشه و نمیتونیم بین مقدمه و ذل مقدمه ما تفکیک قائل بشیم، نتیجه این میشه. اون حال شراچ گوش نمیده، ما اینا رو حرف ایشو رو که باطل کردیم، حرف خودمون رو میخواییم تثبیت بکنیم، برمیگردیم به حرف خودمون. حالا گوش بدید. پس از اینجا این بیان ایشون رو ما نمیتونیم بپذیریم. ایشون فرمودن بالاخره ضرر در علت العلل وجود داره و علت العلل حق قل ابقاء، لذا رسول الله فرمود به عنوان خدا، نه به عنوان حکم حکومتی، به عنوان مقام تبلیغی فرمود اقلعها ورم بها الیه، یعنی اون حق الابقاء رفت از بین. اون حق الابقاء به واسطه لا ضرر و لا ضراره منتفی شد، در نتیجه شما میتونی قلع بکنی و حق ابقا رو از بین ببری. با این بیانی که ما عرض کردیم نمیشه، برا خاطر اینکه حق الابقا علت العلل جواز و دخول نیست و ارتباطی هم بین اینها به نحو علیت وجود نداره، تفرعی در کار نیست، لذا باید اونی که ازش او رو ملاحظه کرد و او دخول بلستیزانه. پس چرا اقلعها معلل بلا ضرره و لا ضرار واقع شد؟ بیان مرحوم محقق نائینی نمیتواند این حرف رو جواب بده. ایشون سعیشون این بود که اقلعها را در رابطه با حق ابقا علت العلل قرار بدن و ما ملاحظه فرمودید که علیت رو نپذیرفتیم، لذا بیان ایشون کنار رفت. حالا ما چجوری توجیه کردیم؟ ما اینجوری توجیه میکنیم، میگیم لا ضرر و لا ضرار حکم حکومتی رسول الله، اقلع ها ورم به ها الی هم کذالک، لکن رسول خدا در این حکم حکومتی و حکم ولایتی چی رو محکوم کردند و در حقیقت کدام حکم را کنار گذاشتند؟ بالاخره این حکم حکومتی یکی از احکام الهیه اولیه را کنار گذاشته. ما معتقدیم که فقط همین مسئله قاعده سلطنت بر اموال رو رسول خدا در اینجا محکوم کردند. برای اون نکته ای که اون روز گفتیم قاعده سلطنت معنای ابتداییش سلطنت بر تصرف در مال به ما یشاءه، لکن بعید نیست که از نظر عقلا این سلطنت بر منع و دفاع هم دنباله قاعده سلطنت باشه. یعنی هر کجا قاعده سلطنت پیاده میشه، ضمن اینکه مالک میتونه در اموال خودش انواع تصرفات رو انجام بده، قدرت دفاع هم داره. سلطنت بر مانعیت غیر و منع غیر هم داره. اون وقت بیاییم بگیم رسول خدا در این حکم حکومتی، نه حکم الهی، در این حکم حکومتی این سلطنت بر منع غیر رو محکوم کرد بلا ضرر و لا ضرار. بلا ضرر و لا ضرار همین مقدار دیگه، از اینجا دیگه ما پامون رو بالاتر نمی گذاریم. دیگه لا ضرر و لا ضرار رو به جنگ دلیل وضو نمی فرستیم، دیگه لا ضرر و لا ضرار رو به جنگ اصالت و لزوم در بیع قبنی نمی فرستیم. اونا رو حالا عرض می کنیم با اونها چه باید کرد. ما ایم و لا ضرر و لا ضرار در حاکمیت تنها بر قاعده سلطنت بر مال، به مناسبت اینکه کان لسمرت ابن جندب به ملاحظت قاعدت السلطنه من الرجل الانصاری من التصرف فی النخله، رسول خدا بلا ضرر ولا ضرار دست رجل انصاری رو باز کرد و دست سمرت ابن جندب رو بست. فرمود نه، تو حق نداری جلوی رجل انصاری رو بگیری و منعش کنی از تصرف در نخله. او میتونه در نخله تصرف بکنه، اونم به این نحو از تصرف که او رو از ریشه در آورد و در حضور تو بیندازد، اونم به همین مقدار. لذا عرض کردیم اگر رجل انصاری مثلا میخواست از میوه‌های نخل استفاده کنه، حق نداشت. رجل انصاری حق نداشت درخت خرما رو بکنه و بعد از چوبش استفاده کنه. حق نداشت که درخت رو بکنه و ببره بازار بفروشد. به همین مقدار دست او رو رسول خدا به مقتضای لا ضرر و لا ضرار حکومتی باز گذاشت. خب اون وقت این سوال پیش میاد که اگر ما قاعده لا ضرر رو به این صورت معنا کنیم و از فقه کنار ببریم، خیلی جاها دیگه بدون دلیل میمونیم. مثلا در وضوع ضرری دیگه از کجا ما جلوی وجوب وضوع ضرری رو بگیریم؟ جوابش این است که اونجا روایت خاص داره، اصلا قاعده لا ضررم نباشه، خود روایات خاصه در وضوع ضرری دلالت بر نفی وجوب میکنه. اگر قاعده لا ضرر نباشه، خیار قبن با اون عظمت رو از کجا ثابت کنیم؟ میگیم خب شما که مکاسب خوندید، اولا اجماع دلیل بر خیار قبنه، و ثانیا لا ضرر که نمیتونه اثبات خیار بکنه، همونطوری که مرحوم شیخ میفرماید، برای اینکه لا ضرر میخواد جلوی ضرر رو بگیره. خب جلوی ضرر به این گرفته میشه که شخص قابن اون مقداری را که مقبون رو مقبون کرده از مال بهش بپردازه، یعنی اگه 10 تومن کلا سرش رفته، این 10 تومن رو بهش بده. خب لا ضرر از بین میره، اما در باب خیار قبن مسئله این نیست که، در باب خیار قبن اینه که مقبون معامله رو میتونه فسخ کنه ولو قابن حاضر باشه 100 میلیون بپردازه، او حق الفسخ داره. و اصولا عرش در خیار قبن مطرح نیست، خیار قبن تغییر بین فسخ و امضاه، بدون اینکه مسئله عرش در خیار قبن مطرح باشه. لذا اونایی که در خیار قبن به لا ضرر تمسک کردن، بین دلیل و مدعاشون تطبیق حاصل نمیشه. در خیار عیبم که دیگه اونجا روایات الی ماشاءالله، اصلا ما نیازی به قاعده لا ضرر نداریم، و علاوه اونجا اگر بخوایم به لا ضرر تمسک بکنیم، باید عرش تعین داشته باشه، در حالی که اونجا هم میتونه عرش بگیره و هم میتواند فسخ بکنه، و روایات خاصه متعدده و متضافره در اونجا وجود داره. لذا اگر ما قاعده لا ضرر رو به این کیفیت معنا کنیم، اینطور نیست که حالا در فقه دست ما بسته بشه و دیگه مثل خیار قبن و امثال ذلک بلا دلیل بمانه. تا باز یه مختصر توضیح دیگری هست که فردا انشالله عرض میکنیم.